أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مرحومای آخوند در اوامر فصل اول رو به ماده امر اختصاص دادن، فصل دوم رو به صيغه امر، در ضمن مباحث متعددی که مباحثشون رو خوندیم و بررسی شد و گذشت، که آخرین مبحثشون مبحث نهم دلالت صيغه بود بر فور و یا تراخی. اما فصل سوم که از جلسه گذشته شروع کردیم بحث اجزاء بود. آیا آخون فرمودن در عنوان مسئله که الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء فی الجملته بلا شبهتین، بحث رو بردن در اتیان مأمور به، عرض کردیم ولی بعضی از بزرگان مثل صاحب فصول، مثل میرزای قمی، مثل مقدمین بر این دو بزرگوار عنوان بحث رو گفتن ان الامر بالشیء یقتضی الاجزاء ام لا. پس بعضی اتیان به مأمور به رو موضوع قرار دادن، بعضی امر به شیء رو. با توجه به عنوان مرحومای آخون و معاصرین و اینها عرض کردیم که نزاع میشه نزاع عقلی، و اما بنابر نظر قدما نزاع میشه نزاع لفظی، چون میگن چی؟ الامر به شیء یقتضی الاجزاء ام لا. خب دیروز کلماتی در این زمینه عرض شد، رسیدیم به کلامی از آیت الله مکارم حفظه الله. ایشون فرمودن بنابر تعبیر آیه آخون نزاع بله میشه نزاع عقلی، ولی تعجب، کلمه تعجب رو من به کار میبرم که چرا آقایان در عین این که نزاع رو عقلی میدانن اما در مباحث الفاظ مطرح کرده ان، همچنان که چند بحث دیگر مثل اجتماع امر و نهی، دلالت نهی از عبادت بر فساد، مقدمه واجب، مبحث زد و امثال اینها که نزاع در اینها هم عقلی است، اما آیون در مباحث الفاظ به کار برده اند. تا اینجا رو در جلسه قبل متعرض شدیم. در ادامه ایشان می‌فرمایند ولی حتی بناءً على تعبیر محقق خراسانی که الاتیان بالمأمور به رو محل کلام قرار دادن، ما باز هم میتونیم بگیم بحث چیه؟ لفظیه. چطور؟ توضیح مطلب اینه که اوامر از جهتی بر دو قسم تقسیم می شوند، گاهی اوامر واقعیه هستند و اخرى اوامر ظاهریه. باز اوامر واقعیه یا واقعیه اختیاریه هستند مثل سله، یا واقعیه اضطراریه هستند مثل تیمم اذا فقدت الماء، اگر فاقد ماء بودی تیمم کن. این میشه واقعیه اضطراری. ظاهری هم مثل امر به استصحاب عند الشك في الطهارة مع اليقين السابق بها، دلیلی که آمده میگه استصحاب کن وقتی شک در طهارت داری و حالت سابقه تو حالت طهارت است. این امر به استصحاب کذایی میشه امر ظاهری. پس یه امر ظاهری داریم، یه امر واقعی داریم. امر واقعیش تارتن واقعی اختیاریست، اخرا واقعی اضطراریست. بعد ایشون میفرماین واقعی اختیاری و اضطراری در محل نزاع داخلن. بله، واقعی اختیاری نزاع نسبت به او میشه نزاع عقلی، اما واقعی اضطراری و اوامر ظاهریه نزاع در اینها نزاع لفظی است. چرا؟ چون ما در واقع میخوایم بحث رو ببریم سراغ دلالت دلیل لفظی این دو. مثلا دلیل تیمم ازش چه برداشت میشود؟ آیا اجزاء رو میفهماند در هنگامی که اضطرار برطرف شد یا اجزاء رو نمیفهماند؟ دلیل استصحاب آیا ازش استظهار اجزاء میشود یا نمیشود؟ پس دعوا در اوامر واقعیه اضطراریه و در اوامر ظاهریه نزاع میشه نزاع در بحث لفظی. این تا اینجا. پس اجزا در اوامر واقعیه اختیاریه مثل سله که من صلات رو اگر آوردم این مجزی از این امر هست یا نه، در اینجا میشه نزاع عقلی. اما در دو قسم دیگر نزاع لفظی است. پس هم نزاع عقلی شد و هم نزاع لفظی شد. بعد در ادامه میفرمایند تازه یه نکته دیگر رو هم توجه بفرمایید، اونه که حتی بنابر تعبیر دوم که تعبیر قدماست باز بنابر اون هم میشه نزاع رو نزاع عقلی قرار داد. چرا؟ چون میفرماین ممکنه بگیم اینی که میگن امر آیا مقتضی اجزا هست یا نه، که ما گفتیم بدون از این استفاده میشود که پس نزاع رو چی میدونن؟ لفظی میدونن. اما نه، ممکنه مرادشون این باشه که امر ازش استفاده می شود که مولا اراده کرده متعلق و مأمور به رو مکلف بیاورد. پس از این اراده استفاده می کنیم که غرض مولا به متعلق تعلق گرفته و بعد از این که مکلف مأمور به و متعلق رو اتیان کرد عقلن غرض حاصله و با تحقق غرض اراده حاصله، اراده دیگه تحقق پیدا کرده و با تحقق اراده امر هم ساقط می شود. اگر اینجوری فرض کردیم میشه یک بحث عقلی. چرا شد بحث عقلی آیون؟ چرا؟ احسنتم. چون ایشان استفاده کرده که وقتی میگیم امر مقتضی اجزائه، از امر اراده مولا کشف شد. اراده میفهمونه غرضی مولا دارد در متعلق، وقتی متعلق و مأمورون به اتیان شد غرض عقلن حاصل می شود و با تحقق و حصول غرض عقلن اراده حاصل می شود و با حصول اراده امر چیه آقایان؟ ساقط می شه. پس این تحقق غرض چی شد آیون؟ عقلی شد. و با توجه به این خصوصیت پس طبعا بحث اجزا طبق بیان دوم هم میتواند عقلی باشد. این تعبیری که مرحوم آقای آخون و دیگران فرموده بودند و نیز تعبیری که قدما فرموده بودند، فرمودند بنابر تعبیر اول در دو جا نزاع عقلی می شود، در یک جا نزاع عقلی می شود و در دو جا لفظی می شود، و بنابر تعبیر دوم اصلا می تونیم ما نزاع رو نزاع چی بگیریم؟ عقلی بگیریم. این وجه جمعیست که ایشان یعنی آیت الله مکارم ارائه فرمودند. در ادامه بحث کفایه رو اگر مراجعه بفرمایید، مرحوم آی آخون در این فصل سوم که بحث اجزائه، سه مرحله بحث دارن. مرحله اول ذکر چهار مقدمه برای توضیح محل بحث، مقام دوم بیان نظر خودشون در سه مرحله، بحث سوم بیان دو تنبیه، و بحث اجزا رو به پایان میرسانن. اما در مباحث مقدمات، مقدمه اول عنوان کلمه علی وجهه هست، چون در تعبیر چی گفتن آیون؟ الاتیان و بالمأمور به علی وجهه. سه تا از این چهار مقدمه آقای آخون در توضیح قیود عنوان مسئله هست. عنوان مسئله را هم که عرض کردیم، الاتیان و بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبهتین. مقدمه اول اینه که کلمه على وجهه سه تا تفسیر داره. تفسیر اول یعنی اون شیوه و شکل و طریقه ای که شرع و عقل مطرح کرده، یعنی انجام مأمور به با همه قیدهای عقلی و شرعیش. این یک تفسیر برای علی وجهه. تعبیر ایشونم اینه، احدها یکی از این مقدمات اینه که از ظاهر ان المراد من وجهی فی العنوان هو نهج الذی ينبغي ان يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا. شرعا یعنی اتیان تمام اجزا و شرائط، عقلا هم یعنی مثلا قصد قربت رو بیاورد، که اگر یادتون باشه قصد قربت از قیود چی بود به نظر آخون؟ قیودی بود که عقل معتبرش کرده بود. این تفسیر اول برای قید علی وجهه. تفسیر دوم، لا خصوص الکیفیت المعتبرت فی المأمور مأمور به شرعاً، که ما بگیم که فقط یعنی اون کیفیتی که شرع در مأمور به معتبر کرده، اگر این رو بگیم یه اشکال داره. اشکال اول اینه که فإنه علیه یکون على وجهه قیدا توضیحیا، یعنی چی؟ خب اینو سر جاش خوندیم که اصل در قیود چیه آقایان؟ احترازیت، نه توضیحی بودن، در حالی که اگر تفسیر دوم رو قائل بشیم کلمه مأمور به مفید کیفیت شرعیه عمل میشه، و اگر کلمه علی وجه کیفیت شرعیه عمل رو بفهمونه فقط، پس میشه یه قید توضیحی، دیگه قید احترازی نیست. چرا؟ چون گفتیم اتیان به مأمور به. مأمور به یعنی چی؟ یعنی همون کیفیتی که شرع بهش امر کرده و این شده مأمور به. بعد اگر قید علی وجهه رو آیون فقط بزنیم به اون کیفیتی که مأمور به شرعا معتبر شده، پس قید علی وجهه میشه قید توضیحی، دیگه قید احترازی نخواهد بود. و حال این که اصل در قیود احترازیت، ببخشید. خب و هو بعیدون، خیلی بعیده که بعد آیون قیدی بیارن در عنوان مسئله که قید احترازی نباشه، چون فرض اینه که میخوان عنوان مسئله رو مختصر بیارن و در این حال جامع و مانع باشه، بعد بیان تو عنوان مسئله قید علی وجهه رو بیارن و قید احترازی نباشد، بشه قید توضیحی. این اشکال اول برای تفسیر دوم. و اشکال دومش اینه انه یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع بناء علی المختار. مختار آقای آخون قبلا خوندیم که ایشون فرمودن قصد قربت در عبادات از دیدگاه عقل اخذ شده نه از دیدگاه شرع. خب لازمش چیه؟ چون عبادیت عبادت به قصد قربت بود و قصد قربت هم اعتبارش به حکم عقل بود و بدون قصد قربت هم عبادت عبادت نبود، پس با توجه به این مطلب دیگه تعبدیات همشون از محل نزاع چی میشن آیون؟ خارج میشن. چرا خارج میشن؟ احسنتم، چون به تعبیر ایشان بنابر قول مختار ما طبعاً ببخشید طبعا بنابر قول مختار ما که قصد قربت اعتبارش به حکم عقل است نشر، عبادیت عبادت به قصد قربت بود، قصد قربت هم به حکم عقل بود و بدون حکم عقل و قصد قربت عبادت عبادت نبود. این فرمایش مرحوم آقای آخون در تفسیر دوم. در تفسیر سوم علی وجهه رو بگیم مراد قصد وجه هست، اتیان به مأمور به با قصد وجه. قصد وجه یعنی چی؟ یعنی وجوب، یعنی قصد استحباب، قصد وجوب، هر وجه و شکلی که وارد شده مأمور به رو اتیان کنید به قصد وجوب مأمورون به رو اتیان کنیم، به قصد استحباب و ندب ممکنه بگید مراد اینه که بعض از اصحاب که ظاهراً همون وجهی است که در مطارح الانظار بهش اشاره کرده ممکنه مراد این باشه. ایشون میفرماید قصد وجه هم سه اشکال داره. اشکال اول اینه که اکثر علما قصد وجه رو اصلا در عبادت معتبر نمیدونن، پس چگونه اون رو در عنوان بحث ذکر میکنن؟ اشکال دوم اگر کسی هم معتبر بداند در واجب تعبدی میداند، پس بحث فقط در تعبدیات میشه، در حالی که محل کلام ما در توسلیات هم هست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، بر فرض که قصد وجه در توسلیات هم معتبر باشه، چه دلیلی داره که فقط این قید در بحث اجزا بیاد و چرا قصد قربت و سایر شرایط رو نگفتن؟ پس دو تفسیر اخیر اشکال داره. مراد اینه اگر مأمور به رو با همه قیود شرعی و عقلی انجام دادیم مجزیست یا خیر؟ این فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه اول در تفسیر کلمه علی وجهه. ولله الحمد.